بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در شبای گذشته اندازه ای که خدای متعال توفیق فرهمت کرد، عرایزه مختصری درباره بخشی از فضائل مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه عرض کردیم. و مقدمتاً عرض کردیم که این فضائل به سه دسته قابل تقسیمه. یه دسته فضائلی که خدای متعال موهبتاً به ایشون عنایت فرموده و تأثیری در اعمال و رفتار ایشون مستقیما نداشتی، مثل ولادت در کعبه که یک موهبت خاص و ویژه الهی بوده، ولی این باعث نشده که شخصیت ایشون تغییر بکنه به واسطه این کار. اگر امیرالمومنین در خانه خودشون هم متولد میشدن همون شخصیت رو داشتن. یه دسته دیگه از فضایلی است که موهبتی است از طرف خدای متعال، ولی تأثیر داره در شکل گرفتن شخصیت ایشون با رفتارها و منش خاص. البته اختصاص به ایشون نداشت، سایر ائمه اطهار و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در این جهت شریک. نورانیت باطن و یک صفای روحی بود که از آغاز تولد بلکه قبل از آن خدای متعال به این بزرگواران عنایت فرموده بود که حقایقی را مشاهده می‌کردند و درک می‌کردند که دیگران شبرسا در سنین کمال عقل هم از درکش عاجز بودند. به عنوان نمونه اشاره کردیم به کلامی که از خود امیرالمومنین در خطبه قاصعه اومدی که قبل از این که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت بشند می فرمایند من به تعبیر بنده انیس ایشون بودم، و وقتی که وحی نازل شد صدای وحی را می شنیدم و حتی صدای شیطان را در اون وقت شنیدم و سوال کردم این چیست؟ حضرت فرمود این صدای شیطان است. بعد فرمود انک تسمع ما اسمع، اون چه من میشنوم تو هم میشنوی، اون چه من میبینم تو هم میبینی، ولکن انک لست بنبی. اون نورانیتی که امیرالمومنین در سنین 10 سالگی یا کمتر داشتن که میتونستن صدای وحی رو بشنوند یا آگاهی فرشته وحی رو ببینند، این یک امتیاز خاصی بود که خدا به دیگران نداده. ولی این نورانیت باعث این میشه که در رفتار و شکلگیری شخصیت ایشون اثر داشته باشه. همونطور که عقل در ماها وقتی که به یک پایی از عقل برسیم، درسته که این عقل یک موهبت الهی است، ولی در رفتار ما و شخصیت ما اثر می‌گذاره. انسان عاقل با انسان دیوانه و سفیه فرق داره. البته عقل را خدا داده، موهبتی است از خدا، ولی منشأ اثر هست در رفتارش. و یکی هم امتیازاتی که و اختیار کامل خودشون در رفتارشون ایجاد کردند، اهم از عبادت‌های خاصی که داشتند یا رفتار عادلانه‌ای که در مقام قضاوت و حکومت داشتند، یا زهد و وارستگی که نسبت به امور دنیا داشتند، یا شجاعتی که در میدان‌های جنگ داشتند نشون می‌دادند، فداکاری‌هایی که می‌کردند، اینا یه سلسله اعمال اختیاری بود که کاملا با اختیار و انتخاب خودشون انجام می‌گیره. در رابطه با دسته دوم که یک مواهب الهی هست، یک ابهام هایی وجود داریم و در اینجا شبهاتی مطرح شده، از جمله اینکه اگر این مواهب را خدا به ما هم میداد ما هم میشدیم مثل علی، اگر عصمت را خدا به ما هم میداد ما هم میشدیم مثل پیغمبران. پس یک امتیاز واقعی نیست، خدا رو خواسته به یکی داره میگه که نبرده. اینجا جوابی عرض کردیم که در این حال که همه این مواهب الهی است ولی جبرآور نیست، مزیت این بزرگان این بوده که از این مواهب الهی کمال استفاده را گردن، ولی گاهی نمونه هایی از این مواهب به کسان دیگری داده شده و ازش سوء استفاده کردن. به عنوان مثال همه با او را مثل به هر حال در اینجا باز اشکالاتی هست که خب هم فرصت نبود ما درست باز کنیم و بخواییم در همه ابعادش هم بحث کنیم، وقتی که به اون مباحث دیگری که انتظار داریم در شب‌های آینده برسیم نمیرسیم. ولی اصرار بعضی از دوستان و سوالاتی که کتباً فرستادن اصرار داشتن که یه مقداری ابعاد اینا بازتر بشه. من جمله راجبه این که در همون خطبه قاصعه قبل از این که حضرت بفرماید انک تسمع ما اسمع، یعنی از قول پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین، درباره خود پیغمبر اکرم داره که از همون دوران شیرخوارگی یا از شیر گرفتگی پیغمبر خدا بزرگترین ملک را موظف فرموده بود که قرین پیغمبر باشید و او را راهنمایی کنیم، یسلک بهی طریق المکارم. و اینجا اشاره کردم که در واقع پاسخی است به سوالات زیادی که در اینجا مطرح شده که پیغمبر اکرم قبل از رسالت چه دینی داشته. بعضی از برادران سوال کردن و اصرار کردن که خب حالا بالاخره از این جوابی هم که تو دادی ما نفهمیدیم پیغمبر اکرم چه دینی داشته. خب ملکی بود و ایشون رو راهنمایی میکرد، اما دینشون چه دینی بود؟ خب جا داره که در این باره بیشتر توضیح داده بشه. برای اینکه یک جواب نسبتاً کامل تری به این سوال داده بشه، باید توجه بکنیم که واژه دین اصطلاحات متعددی داره. اول خودمون باید معنی دین رو برای خودمون در نظر داشته باشیم تا وقتی سوال میکنیم چه دینی داشتن بدونیم دین یعنی چی. یه واژه دین هست، حالا خود دین که مشترک لفظی است معانی متعدد داره، بگذاریم اون جایی که اجمالا به معنی یک آیینی مطرح میشه، یک اصطلاح عام میداره که چه دین حق الهی باشد و چه دینهای ساختگی و باطل باشد و همه اینا دین گفته میشه. سلکم دینکم ولی دین در سوره کافرون خدای متعال می‌فرماد به مشرکین بگو که دین شما برای خودتون، من هیچ وقت دین شما رو نمی‌پذیرم. اگه دین منو نمی‌پذیرید دین منم برای خودم. پس بت پرستی هم میگه دین و کام. بت پرستی هم پس یک دینی است. منتها دین باطلی است، دین ناحقی است. این معنای لغوی دین است که به حتی آیین بت پرستی هم گفته میشه دین بت پرستی. یه معنای دیگری داره که یعنی دین حق فقط. ان الدین عند الله الاسلام. افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض. در اینجا دین که میگیم یعنی دین واقعی. حالا به عنوان تشبیه یه وقت طلا که میگیم اهم از طلای حقیقی و طلای قلابی میگیم، میگیم این طلای واقعی است، طلای نابه، اون طلای قلابی، ولی اونم طلاست اون تا قلابی. دین هم همینجوری، دین حقیقی همون دینی است که خدا راضی فرمودی، عقاید حق هست. اما دین های ساختگی میگیم دین قلابی است، ولی یه وقتی میگیم نه اون بیدینی است، دین حق همون است که خدا نازل فرموده، اگر کسی اون را نداشت دین ندارد. این یک اصطلاح دیگری است. هر دوش هم درسته، در محاورات اینجور اختلاف اصطلاحات زیاد. این دین به معنای دومش، یعنی دین حق هست. این اصول این دین، پایه‌هاش، معتقدات، چارچوبش، ستون فقراتش در تمام ادیان الهی مشترک است. در زمین اعتقادات توحید است، اعتقاد به معاد است و اعتقاد به همه انبیایی که از طرف خدا مبعوث شده. این میشه دین در زمین اعتقادات. در زمینه اخلاق و رفتارها و احکام هم یه چیزایی است در همه ادیان بودی، پلیدی ها در همه ادیان ممنوع بودی، مسکرات در همه ادیان ممنوع بودی، فحشا در همه ادیان ممنوع بودی، دزدی در همه ادیان ممنوع بودی، قتل نفس در همه ادیان ممنوع بودی. یک مشترکاتی هم هست بین همه ادیان الهی، مجموع اون عقاید و این مشترکات میشه دین حق. منتها شرایعی هست که در هر زمانی گاهی به مقتضای شرایط اون زمان یا اون قوم خاص احکامی فرق می‌کرده، ولی همه اینها دین بوده. علاوه بر اینکه دین الله بوده، اسلام هم بوده. ملاحظه می‌فرمایید قرآن وقتی درباره حضرت ابراهیم یا سایر انبیاء نقل می‌فرماید، موقعی که حضرت ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما کعبه را می‌ساختن، اونجا دعا کردند، گفتن وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، ما را داری اسلام قرار بده. در یه آیه در سوره حج هست ظاهرا داره که هوجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. یا درباره یعقوب داره که هنگامی که وفاتش رسید به فرزندانش سفارش کرد که ولا تموتن الا و انتم مسلمون. پس اون دین حقیقی که همون اعتقادات حقیقی و اون احکام مشترک بین جمعی ادیان باشه، این دین الله هست و اسمش هم اسلام به معنای عام میشه. اسلام دوباره دو اصطلاح داره، یکی همینی که روحش تسلیم بودن در مقابل خداست. چرا حضرت ابراهیم نمونه بارز مسلم بود؟ برای اینکه گفت اسلمت وجهی لله، همه چیزم را تسلیم خدا کردم، تقدیم خدا کردم. این حقیقت اسلام. اگه انسان طوری باشی که در بس تابع خدا باشی، هرچی خدا گفت همون درستی، این میشه اسلام. وقتی گفت خدا حضرت ابراهیم پیغمبره، میگیم چشم. زمان حضرت موسی فرمود موسی پیغمبره، میگیم چشم. زمان حضرت عیسی فرمود عیسی را فرستادم، میگیم چشم. تا بالاخره پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله. این یک معنای اسلام هست که همون دین الله هست. شاید اون آیه هم که می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام همین معنا باشه. ولی اسلام یه معنای دیگری هم داره که این مشترکات هست به اضافه احکام خاصی که بر پیغمبر اسلام نازل شده. به این اصطلاح در مقابل دین حضرت موسی و حضرت عیسی، همون دین حقیقیشون هم قبل از تحریف قرار میگیره. میگه اون دین حضرت موسی، اون دین حضرت عیسی، اینم دین پیغمبر اسلام. این یه اصطلاح خاصی است درباره اسلام. اسلام به معنای عامش در قرآن به ملت ابراهیم تعبیر شده. اینم یکی از اصطلاحات قرآنی است، ما آشنا نیستیم باش. ما ملت که میگیم یعنی جامعه، مردم، ولی اصطلاح قرآن ملت یعنی آیین. ملت ابیکم ابراهیم یعنی همون آیین حضرت ابراهیم، همون دین حضرت ابراهیم. در دعاهایی که ما در بعضی از مستحبات انجام میدیم، موقع ناخون گرفتن یا بعضی مستحبات دیگه، میگیم بسم الله و بالله و علی سنت رسول الله و علی ملت ابراهیم خلیل الله. حتی ناخون گرفتن و بسیاری از مستحبات هست در اسلام که از حضرت ابراهیم، ملت حضرت ابراهیم. ادیان قبل از حضرت ابراهیم تقریبا اثری دیگه ازش روی زمین باقی نمونده. حضرت نوح هم صاحب کتاب بوده، صاحب دین بوده، احکام خاص داشته، ولی هیچ اثری ازش باقی نمونده. اون چه هست، کتابایی که هست مال حضرت موسی و حضرت عیسی به نام البته این بزرگان است، و هر دوی پیروان این ادیان این افتخار رو داشتن که خودشون رو پیرو حضرت ابراهیم هم میدونن. و به هر حال ادیان حق در این زمان، ادیان آسمانی، همون ادیان ابراهیمی است، منتها شاخه اسلامش دست نخورده مونده، شاخه یهودیت و نصرانیتش تحریف شده، هم در زمینه عقاید تحریف شده هم در زمینه احکام. خب حالا ما وقتی میگیم پیغمبر اسلام قبل از بعثت چه دینی داشتن، منظور یعنی چی؟ دین به کدوم معنا میگیم؟ اگر دین حق منظور باشه، هم دین حق بین همه اینا یکیست، از حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و دین پیغمبر اسلام یک دین است، اون دین اسلام است به معنای عام کلمه، یا ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. پس به این معنا بله، پیغمبر هم دین اسلام داشت و ملت ابراهیم داشت، همون ملتی که بعد هم باقی موند، ملت ابراهیم نسخ نشد. بعضی از احکامی که در شریعت حضرت ابراهیم بوده ممکنه نسخ شده باشه، چنان که در شریعت حضرت موسی بعض احکام خاصی برای بنی اسرائیل وضع شد. شاید اگر کسان دیگری در اون زمان پیرو حضرت موسی بودن از غیر بنی اسرائیل، شاید این احکام ها نداشتن. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به خاطر اینکه بنی اسرائیل ظلم هایی را مرتکب شدن، چیزایی را برشون حرام کردیم. یعنی محرمه تضییقاتی بنای بنی اسرائیل شد در احکام به عنوان یک مجازاتی به خاطر ظلم هایی که کرده بودن. این آیه قرآن است. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات و حلت. بعد حضرت عیسی که اومدن، اون محرماتی که به عنوان مجازات برای بنی اسرائیل وضع شده بود اینا رو برداشتن. ولی احل لهم بعد ما، آیه قرآن درست یادم نیست، بعضی از چیزهایی که بر شما حرام شده بود حضرت عیسی اومد اونا رو باز حلال کرد. و بالاخره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خب وقتی پیغمبر اکرم طبق همون فرمایش امیرالمومنین و روایات بیشمار دیگری که هست که قبل از رسالتشون هم عبادت خدا می‌کردن، خدای یگانه رو می‌پرستیدن، در همین ماه رمضان می‌رفتن در غاره حرا و اونجا مشغول عبادت بودن، چه عبادتی میگنه؟ هنوز که احکام خاص در اسلام نازل نشده بود. این همون ملت حضرت ابراهیم بود، همون چیزی بود که مشترک بود بین همه ادیان ابراهیمی. پس میتونیم بگیم پیغمبر اکرم همون ملت حضرت ابراهیم را داشتن قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه. یک بیان دیگری هم در اینجا میشه کرد که طبق بعضی از نظرها میشه این را ارائه داد، با اون اینی که پیغمبر اکرم در سن 40 سالگی به رسالت مبعوث شدن، اما نبوت ایشون از همون آغاز بود، از همون من لدن انکان فطیمن قرن الله به اعظم ملک من ملائکته، وقتی چنین ملکی که اعظم از همه ملائکه هست قرین ایشون بود و ایشون راهنمایی میگرد، این همون نبوته. این هم یک تعریفی است از نبوت، که نبوت اینجور معنا کنیم معناش این است که نبوت داشتن ولی در 40 سالگی به رسالت رسیدن. حالا من روی این جواب دوم من تکیه نمی کنم. به هر حال اون چه از مجموع این مطالب به دست میاد این است که پیغمبر اکرم قبل از مبعوث شدنشون به رسالت دارای ملت ابراهیم، تابع ملت ابراهیم بودن که همون حنیفیت هست و اساس دعوت همه انبیا بعد از حضرت ابراهیم هم همون حنیفیت حضرت ابراهیم بود، منتها با یک ویژگی‌های خاصی که برای بعضی از اقوام یا در بعضی از زمان‌ها بود. این باعث نمی‌شد که ملت تغییر کند، چنان که مثلا در شریعت اسلام اول مردم به طرف بیت المقدس نماز می‌خوندند بعد قبله تغییر داده شد، یعنی اون حکم اول نسخ شد. این باعث نمی‌شد که شریعت اسلام تغییر کنه، حکمی بود تا یک زمان معین. در ملت ابراهیم هم برای بنی اسرائیل به خاطر اون ظلم‌های احکام خاصی وضع شده بود، ولی این معناش این نیست که یک ملت دیگری بود، همون ملت ابراهیم بود، منتها این ویژگی‌ها مال شریعت حضرت موسی بود. این حاصل چیزیست که در این زمینه میشه گفت. بزرگان دیگری هم ممکنه مطالبی داشته باشن، انشاءالله بیشتر ازشون استفاده خواهید. یه سوال دیگری مطرح کردن که وقتی ما فهمیدیم خدای متعال مقاماتی را، فضائلی را، مواهب ذاتی و خدادادی را به امیرالمؤمنین و همینطور سایر ائمه اطهار عطا فرموده، آیا این یه نوع تبعیض نیست؟ خدا به بعضی از بندگانش یه چیزی بده به بعضی دیگه نده، فرق گذاشتن بین بندگان است. اینم سوالی است که در ذهن بسیاری میاد و جا داره که توضیحی در موردش داده بشه. ما با واژه تبعیض و تفاوت گذاشتن و فرق گذاشتن در عرف خودمون آشنا هستیم و برای این یک ارزش منفی قائلیم، ولی توجه نداریم که این تبعیضی که ارزش منفی داره زشت است، بده، یک عیودی داره. ما وقتی میگیم تبعیض یعنی مثلا معلم سر کلاس برای دو تا شاگردی که مثل هم هستن یکی نمره خوب 20 بده یکی نمره 0 بده، این میشه تبعیض. برای یکی مزایای قائل میشه برای دیگری نش. یا پدری برای فرزندانش، یکی از فرزندانش رو فرض کنید زیاد بهش رسیدگی کنه، هدایایی بهش بده، احترامش رو بیشتر کنه، یکشو بی‌اعتنایی بکنه، بی جهت، میشه تبعیض. این درسته که این تبعیض خیلی بده. یا فرض کنید کسی که متصدی بیت المال و باید تسهیلات رو برای همه مردم به طور یکسان فراهم بکنه، بیاد برای خیش و قومای خودش، دار و دسته خودش یا طرفداران حزبی و جناحی خودش یه ویژگی‌های قائل بشه که برای دیگران قائل نشه، این تبعیض بده. ولی هر نوع فرق گذاشتنی بد نیست. این تبعیض‌ها که بده مال اینه که شرایط مساوی برای افراد هست، چیزی هست که متعلق حق همه هست. یک کسی بیاد اون چیزی که متعلق همه هست و همه یکسان درش سهیمه فرق بگیره، کلاس دست فراهم شده برای اینکه همه ای کسانی که در کلاس شرکت میکنند استاد استفاده کنند، از مایلای در یکسان به صورت یکسان بهره ببرند. اگه معلم فقط بگه استاد به یه شاگرد دست رو خوب حالی کنه، دست خصوصی براش بگه، نمره خوب بهش بده، به اونها دیگه بی‌اعتنایی بکنه. این ظلم شده. یعنی اون چه مال همه بوده اختصاص داده به یکی، یا به یکی سهم بیشتری داده، یا اون کسی که متصدی بیت المال است و باید همینطور که عرض کردم امکانات بیت المال را یکسان در اختیار همه افراد ملت قرار بده. اگه تبعیض قائل بشی برای قوم و خویشش نه، یا اشخاص خاصی، این تبعیض نارواست، ظلم است. اما هر فرق گذاشتنی ظلم نیست. یه جور فرق گذاشتن هایی که ظلم نیست همه ما میدونیم. یه شاگردی که درس خوند نمره 20 بهش بده، اون شاگردی هم که درس نخونده تنبلی کرده اونم نمره 0 بده، تو امتحانم رد میشه. خب این تبعیض، فرق گذاشتید. و هیچ که نمیگه این فرق بدی. یه جور دیگه فرق گذاشتن هم داریم، اون فرق گذاشتن در تکوینیات، در اصل ایجاد و آفرینش هست. خب این کاریست که کار خداست، اصلا کار خدا بدون این فرق گذاشتن امکان نداره. کدوم انسان ها رو شما میبینید که دو نفر قیافشون مثل هم باشید؟ بالاخره مرد و زن، خب مرد ویژگی هایی داره، زن ویژگی های خاصی داره. نه مرد خصوصیات زن ها داره، نه زن خصوصیات خدا، فرق گذاشته بین مرد و زن. بالاترش بین انسان و حیوانات، خدا به انسان یه چیزایی داره به حیوانات نداده، مگه اونا مخلوق خدا نیسته؟ چرا اون چه به ما داده به حیوانات به چارپایان نداده؟ ما باید چارپایان رو بگیریم سوارشون بشیم، افسارم بزنیم، دهنشون هم بزنیم سوارشون بشیم، اونا نمیتونن سوار ما بشن. خب فرق گذاشته خدا بین مخلوقاتش. بالاخره بعضی ها جاندارند، بعضی ها بیجانند، گیاه هست، جماد هست، رنگ های مختلف، آتش، آب، این همه فرق است دیگه تو مخلوقات. اگه بنا شد خدا بین مخلوقاتش هیچ فرقی نگذاره، هیچ نباید آفریده بشه، یک چیز فقط باید در عالم باشه. حالا یه چیزی که اول خدا خلق، آبی، گازی، خاکی، بالاخره یه چیز، همه باید همینجور باشه تا آخرم همینجور بمونه، تا فرق نکنم دیگه. اگه از یه خاکی یه گیاهی برویه، خب میگه این اجزای خاک چطور شد من گیاه شدم، اونا دیگه نشدن، فرق گذاشتی. این فرق ها البته بی علت و بی حکمت نیست. خدا بی جهت به اصطلاح ترجیح بلا مرجح نمیده، ترجیح مرجوح نمیده. شرایطی پیش میاد که یک موجودی آمادگی پیدا کنه برای یه جور کمالاتی. حالا این شرایط چگونه پیش میاد؟ خدا چه نظامی برقرار کرده که استعدادهای مختلف در اشیا پیش بیاد و هر موجودی استعداد هر کمالی که پیدا میکنه خدا بهش عطا کنه؟ داستانی داره. ولی به هر حال این فرق گذاشتن در تکوینیات اصلا کار خداست. اگر نمیگذاشت من و شما این نباید به وجود بیاییم، نه مردی نه زنی، برای اینکه هر جزی از این عالم که میخواست تبدیل بشه به انسان، سایر اجزا میگفتن چرا فرق میذاری؟ خدا آدم رو از خاکی خلق کرد، خب سایر خاک ها میگفتن چرا از ما خلق نمی کنی؟ اون خاک چرا باید انسان بشه، اون یکی خاک دیگه نباید انسان بشه؟ فرق گذاشت خدا پس بین خاک ها. اگه این فرق نبود اصلا هیچ موجودی، این کثرت موجودات پدید نمی اومد. اگر مخلوقاتی در این عالم بود همه یک جور یک نواخ می شود، نه گیاهی پیدا می شود، نه حیوانی پیدا می شود، نه انسانی پیدا می شود، نه مردی، نه زنی، نه پیامبری و نه هیچ چیزی. این فرق گذاشتن این نامطلوب نیست، حق کسی تضییع نمیشه. این باید برگردیم به این که مگر موجودات قبل از آفرینششون حقی داشتن؟ حق وقتی پیدا میشه آدم که در مقابل یک کاری که انجام میده حقی پیدا بکنه. هستی که انسانی، قبل از اینم که چیزی نبودی که حقی داشته باشی. بعد از این که آفریده شد اون وقت حق پیدا میشه، اون حق بشن خدا بهش عطا میکنه. حالا صرف نظر از این که اون حق چی است و چگونه پیدا میشه، بالاخره بعد از اصل وجود است. هیچ موجودی در اصل وجود حقی نداره. که وجود چگونه باشد، وجود انسانی باشد یا حیوانی. هیچ که حق نداشت بگه من دلم میخواست مثلا اسب بشم، حالا یه حیوان دیگه نمیگم که زشت بشه، میکنه میگه من حق داشت. تو حقی نداشتی اون وقتی که خدا آفرید تو را انسان آفرید، قبل از این که چیزی نبودی تا بگه حق دارم یا ندارم. حالا هم که آفریده که انسان، اگه حقی باشه بعد از این است چه کار میکنی که حقی پیدا کنی؟ اگر راه راست رفتی، اطاعت خدا کردی، خدا تو را برد جهنم، این ظلم است، حق به تو را ندادی. اگر دو نفر کار مساوی انجام دادن، از هر جهت مساوی، خدا فرق گذاشت، یکی را برد بهش جا برد جهنم، یا یکی را برد اعلای لیگین، یکی را برد مراتب نازل، باز این ظلم. ام نجعل المتقین کالفجار، خدا هرگز هم چیکاری نمی‌کنه. ولی این بعد از این است که انسان‌ها حقی پیدا کنن. تا هنوز کاری انجام ندادن حقی بر خدا ندارن. و به هر حال اون چه مسلم است در اصل آفرینش هیچ موجودی بر خدا حقی نداره. خدا از کرم خودش وجودی را به هر موجودی اونجور که صلاح می‌دونسته عطا فرمود. اونچه اونجا رعایت شده حکمت و مصلحت است. اونجا صحبت عدل و ظلم نیست. اون فرق هایی که در تکوین گذاشته میشه اون مصداق ظلم نیست. اگر بر خلاف مصلحت باشد خلاف حکمت است. البته خدا حکیمه، بی جهت هم فرق نمیذاره در موجودات. نمیاد مثلا به قول اون شاعر که اگر فلان موجودی مثلا بالو پرداشت، تخم گنجشک از زمین برداشتی. خب بی جهت به هر موجودی هر چیزی نمیده، طبق مصالح و حکمت هاست. ولی اون صحبت عدل و ظلم نیست، اونجا صحبت این نیست که تبعیض شده، فرق گذاشته. بله فرقهای تکوینی است. حتی بعضی ها تعبیر تفاوت کردند، به حسب اصطلاح قرآنی خدا واجه تفاوتم را نمیپذیره. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، البته اون تفاوت با این تفاوتی که ما در اصطلاحمون به کار میداریم فرق. علی حال بله موجودات با هم فرق دارن، خدا در آفرینش هر موجودی را چیز خاصی داده که به دیگری نداده، ولی حق کسی تضییع نشده چون هیچ کدام حقی نداشتن. اون چه به هر کسی داده طبق مصلحتی بوده که خودش میدانسته. بعد از ایناست که حق پیدا میشه، اون وقتی که عملی انجام بدن و باز طبق سنتی که خود خدای متعال قرار داده، کسی که اطاعت خدا بکند حق پیدا میکند که خدا به او پاداش بده. کان حقا علینا نصر المؤمنین، یا تعبیرات دیگه کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش چیزهایی رو لازم میکنه، رحمت دادن به بندگان شایسته شد. بله پس وقتی میگن بین علی و ما فرق گذاشت، البته فرق گذاشت، همونطور که بین شما با یک حیوان دیگه فرق گذاشت. حالا علی نمیخوام تشبیه بد بکنم، به یک سفیه با یک آدم عاقل، به یک آدم نابغه با یک فرد عادی فرق نگذاشته خدا. مراتب استعدادها فرق میکنه، فهمها فرق میکنه، البته فرق گذاشتی. مرد با زن فرق میکنه، اون یه امتیازات دیگه، اون یه امتیازات دیگه، حتماً لزومی نداره که امتیازات مساوی باشه. بعضی ها در مقام تکلف بر اومدن که مرد و زن در تکوینیات کاملا مساوی هن، هر چی به مرد داده شده معادلش یه چیزی به زن داده شده که به مرد داده نشده. نه همچو ضرورتی هم نداره که حتما باید بگیم هر چی به هر موجود داده میشه معادلش هم باید به یه موجود دیگری داده بشه. اگه اینجور هست اون چه به انسان داده شده معادلش به حیوانات داده شده، و خدا فرق گذاشت بین مخلوقاتش. فرق در تکوینیات هیچ محذوری نداره، نه خلاف عدالت هست نه خلاف حکمت. کلام در اینه که بعد از این که خدا به حسب استعدادی که یک موجودی داشت و به حسب مصالحی که خدا میدانست مزیتی را تکوینن به یک موجودی داد، اگر این مزیت بتواند در رفتار اختیاریش مؤثر باشه، اون وقت است که زمینه حق فراهم میشه که حالا که خدا اینو به تو داده و تو حسن استفاده کردی از این موهبت خدا دادی، حق داری که خدا هم به تو پاداش نیک بده، حق داری که بین تو و سایر خوبان فرق نگذاری، تبعیض قائل نشی، در همون چیزی که مساوی بودی. البته اونجایی که فرق داشته باشه در کار، در عمل، مثل شاگرد تنبل و شاگرد زرنگ میمونه، اونجا نباید هر دو را به یک چشم دید، یک جور نمرشون میده. یه معلم بیاد سر تا سر به شاگرد همه 20 بده، چه اونی که درس خونده چنان میگفته من نمیخوام فرق بگذارم، این کار عاقلانه ای نیست. اینجا چون فرق گذاشتن، اونها در رفتار اختیاریشون در مقام پاداش دادن هم باید فرق بهشون بذاره. پس این که وجود مقدس امیرالمومنین و سایر ائمه اطهار با دیگران فرق دارن تکوینا، بله فرق دارن، اما این فرق خلاف عدالت نیست. از نظر تکوینی، از نظر فلسفی، شرایطی برای اونها پیش آمده که استعداد این کمال رو پیدا کردن، خدا بهشون دادی. حالا چطور شده این استعداد رو پیش آمده؟ من عرض کردم بحث پیچیده ای داره، نمیخوان واردش بشه. و به هر حال مصلحت خدا دانسته و به اونها دادی، مال خودش بوده و مصلحت نظام خلقت اقتضا میکرده به هر موجودی هرچی سلام دونسته داده. از این به بعد است که بعد از این که خدا هرچی سلام میداز به هر کسی داد، اون وقت ممکن است کسانی حق پیدا کنند به واسطه این که حسن استفاده را داشته باشن از مواهب الهی یا سوء استفاده را. یه نکته دیگه هم هست، کسی که مواهب بیشتری داره، این نکته رو دقت بفرمایید، تکلیفش با دیگران فرق میکنه. به همون اندازه ای که خدا به یک کسی فهم بیشتری داده، کمالات بیشتری داده، کمالات تکوینی، تکلیف سنگین تری هم به اونها داده. تکلیف پیغمبر اکرم و ائمه اطهار با ما مساوی نیست، اونقدر تکلیف اونها سخته که به بعضی از چیزهاش در قرآن اشاره شده. در یه آیه می فرماید تو پیشنهادی کردن ظاهرن ناظرت به پیشنهاد اهل طائف، می فرماید لقد کت ترکن و الیهم شیئن قلیلا، نزدیک بود که در مقابل این پیشنهادی که اونا کردن اندکی تمایل نشون بدی. کت نزدیک بود، تمایل نشان نداد بیرندن، اونم شیئن قلیلا، نزدیک بود که اندکی به اونا تمایل نشون بدی. ظاهرا بسیار بعضی تفاسیر پیشنهاد کرده بودن ما حاضریم بیاییم مسلمان بشیم، تابع شما بشیم، در جنگ ها شما یاری کنیم، دستورات شما رو عمل کنیم، فقط این نمازی که سجده داره اینو از ما برداری، ما روی خاک نمیفتیم. نزدیک بود که پیغمبر در اون زمان غربتی که در مقابل این مشرکین قرار داشت، خب قاعدتا ما بودیم که هزار باره قبول میکردیم، حالا این یک قدم هم میان نزدیک میشن غنیمته، حالا بیان ما را تو جنگ یاری کنند، حالا بعد به حسابشون میرس. لقد کت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، میفرماد اذن لعدقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگر اندکی تمایل به اینها نشون داده بودی، در دنیا دو برابر تو را عذاب میکردیم، در آخرت تو را دو برابر عذاب میکردیم، هیچ کس دیگه به فریاد تو نمیرسه. یه همچون تکلیفی برای من و شما نیست. اون عبادت هایی که بر پیغمبر واجب بود بر ماها واجب نیست. به هر حال، حالا صرف نظر از اون عبادت های خاصی که واجب بود، میخوام به طور کلی عرض بکنم، هر کس یا تکوینن امتیازات خدا بهش داده، فهم بیشتری، شعور بیشتری، عقل بیشتری، نورانیت بیشتری بهش داده، تکلیفش هم بیشتری، یا به حسب موقعیت های اجتماعی گاهی پیدا میشه که یک نعمت های کسانی نصیبشون میشه، یه آبروهایی تو جامعه پیدا میکنن، موقعیت های اجتماعی پیدا میکنن، تکلیفشون سنگین میشه. چطور؟ یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. همسران پیغمبر به حسب موقعیت اجتماعی خودشون ذاتن فرقی با دیگران نداشتن، خب افراد عادی بودن، ولی به خاطر اینکه همسر پیغمبر شدن یه موقعیتی پیدا کردن، خدا میفرماد حالا مثل دیگران نیستید شما. اگه تقوا داشته باشید دو برابر پاداش میبرید، اگه گناه هم بکنید دو برابر عذاب میشید، چون مردم چشمشون به شماست. وقتی کار خوب میکنید رفتار شما الگو میشه برای دیگران، اگه کار بد بکنید میگن اگه بد بود همسر پیغمبر نمیکردن. این موقعیتی که شما پیدا کردید باعث میشه که تکلیفتون سنگین‌تر بشه. حالا ملاحظه بفرمایید که چرا یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. تکلیف عالم 70 برابر سنگین‌تر از جاهل. بله کار خوب بکنه ثوابش بیشتره، کار بد هم بکنه گناهش بیشتره. این تعادل برقراره، هر کس هر چه دارد به مقتضای اون مواهبی که خدا بهش داده، اگر درست ازش استفاده کنه یه ثوابی داره، اگر سوء استفاده کنه گناهش متناسبی با اون ثوابش. این دوتا متعادلن. اگه کار خوب بکنه با اون موقعیت دو برابر ثواب داره، کار بدن بکنه دو برابر گناه داره. اون کسی هم که خدا معرفت خاصی بهش داده که به دیگران نداده، عبادتش به واسطه اون معرفت دو برابر قیمت پیدا میکنه یا 1000 برابر. اما اگه گناه هم بکنه همینطوری، گناه هم بکنه 1000 برابر عذاب میشه. این دوتا با هم تعادل داره. اینجا جای عدل است، اینجا حق پیدا میکنه. ولی قبل از این که رفتار اختیاری از کسی سر بزنه، اونجا جای عدل و ظلم نیست، اونجا جای حکمت خداست و خدا هرچی صلاح بداند بر موجود میده. پس بله امیرالمومنین امتیازاتی داشت، تکوینی و موهبتی هم بود، ولی اینا موجب تبعیض ناروا نیست، یا فرق گذاشتن بد نیست، این فرق گذاشتن است که لازمه خلقت هست. خدا بر ما منت گذاشته که چنین گوهرهایی را در میان انسان ها قرار دید. حتی من الله علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. تو زیارت جامعه کبیره میخونید، شما انواری بودید که در اطراف عرش الهی حلقه زده بودید، اونجا عبادت خدا میکردید، خدا بر ما منت گذاشت که شما را در این عالم ها. حتی من الله علینا بکم و جعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خب پس اینم جواب از این سوال که چرا خدا بین امیرالمومنین و ما فرق گذاشته. یه سوال دیگه هم در همین باره شده که البته اون سوال معروفی است، جوابش هم بارها داده شده. گفتن چرا اسم علی در قرآن نیامده؟ خب امیرالمومنین که اینقدر مورد احترام است و باید مردم ازش پیروی بکنن، چرا اسمش رو سریعا در قرآن نیاورد؟ این یکی از سوالاتی است که بارها به وسیله کسانی و بعضیشون هم شیاطین مطرح شده، از جمله در اون کتاب اسرار 1000 ساله مطرح شده بود. حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب کشف اسرارشون جواب دادن، دیگران هم در کتاب‌های به مناسبت‌های جواب داده شد. دو تا جواب کلی داره، عرض می‌کنم و دیگه وقتتون رو بیشتر نگیرم. یک جواب اینه که اصولاً در تشریعات الهی همه جا یک حکمت زمیمش هست و اون این است که زمینه آزمایش فراهم میشه. خب خدا از روز اول میتونست به پیغمبر بگه به طرف کعبه نماز بخون، اما اول دستور داد به صورت بیت المقدس نماز بخون، بعد از مدتی تغییر قبله داد. خود قرآن میفرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. این یک آزمایشیه، باید بدونیم که واقعا اونایی که ایمان واقعی دارند میگن هرچی پیغمبر از طرف خدا بگه قبول داریم، یه همچین چیزی هم رو قبول میکنند که یه روز بگن این طرف نماز بخون، یه روز بگن این طرف، هرچی خدا گفته. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اون قبله قبلی را قرار ندادیم الا مگر به خاطر همین، لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ببینیم وقتی دستور تغییر قبله داده میشه کسانی با تو رغبت تبعیت میکنن یا بهانه گیری میکنن، میگن چطور شد حکم خدا عوض شد، پس نمازهای قبلی که خوندیم چطور شد، اگه اونا درست بود پس حالا نمازهای حالامون غلطه، اگه اینا درسته پس نمازهای قبلی چی شد. کسانی این بهانه ها رو گرفتن. خدا میفرماید ما این کار کردیم تا معلوم بشه که چه کسانی ایمان واقعی دارن. اینه که همه جا این نکته در احکام تشریعی هست که باید زمینه آزمایش فراهم بشه. اگر همه چیز صاف و پوسکنده به طوری که هیچ ابهامی درش نباشه مطرح بشه، بسیاری از جاها حکمت امتحان تحقق بدانیم. امتحان باید اندکی با ابهام توأم باشی. اگر جواب سوال ها معلوم باشه که امتحان نمیشه، باید یک مقدار ابهام توش باشی تا معلوم باشی هر کسی چه اندازه واقعا تبعیت داره و ایمان داره به پیغمبر، حرفش رو قبول میکنه. نکته دوم که حضرت امام در کتاب کشف اسرارش اونجا اشاره فرمودن یکی از جواب ها میتونه این باشه که اگر اسم امیرالمؤمنین صریحا در قرآن اومده بود، اون کسانی که تصمیم گرفته بودن خود پیغمبر رو به قتل برسونن و بارها حتی بعد از جریاناتی، حالا دیگه مصلحت نیست همه چیز صریحا گفته بشه، اقداماتی کردن که چطور پیغمبر رو رم بدن و ایشون را به شهادت برسونن، بالاخره امیدشون این بود که بعد از پیغمبر بتونن به ریاستی برسن. اگه اینها اسم علی تو قرآن بود و صریحا در متن قرآن آمده بود، اصلا قرآن رو نمیذاشتن باقی بمونیم. مگه شما نمیدونید که قرآنهای متعددی که نوشته شده بود به دستور خلیفه سوم همه اینها جمع‌آوری شد، چند تا قرآن فقط باقی موند به خاطر اینکه، حالا من نمیگم اونجا انگیزه شون چی بود، ولی به هر حال اینجوری بود که میتونستن این کارا بکنن برای اینکه اختلاف نباشه در قرآن ها و قرائت ها. مدار همه قرآن ها رو جمع کردن و چند تا قرآن باقی گذاشتن. حتی قرآنی که امیرالمومنین جمع آوری کرده بودن نپذیرفتن. اون جمع امیرالمومنین، اون ترتیبی که امیرالمومنین قرآن رو جمع کرده بودن، اونو قبول نکردن. و اون قرآنی که جمع آوری شده امیرالمومنین بود پیش ائمه اطهار باقی موند تا به دست امام زمان سلام الله علیه آشکار شد. اگر اشتباه نکنم، البته من این مطلب رو شاید بیش از 40 ساله که من خوندم در کتاب کشف اسرار، و خوشبختانه این کتاب هست، من البته نداشتم که مراجعه بکنم، به نظرم جوابی که امام میپسندن همینه که اگر اسم امیرالمؤمنین صریحا در قرآن بود، حاضر بودند منافقین اصل قرآن از بین ببرند تا نام علی نماند. و باز این یک لطفی بود از طرف خدای متعال که قرآن با، درسته که قرآن ضامن سعادتش، ضامن حفظش خداست، اما با وسیلش، یکی از وسایلش هم همین بود. به هر حال اینم یک جواب. و به طور کلی کار قرآن این است که کلیاتی را بیان می‌فرماید، تفسیرش و تفصیلش را به عهده پیغمبر اکرم می‌گذارد. این سؤال را از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین کردن که چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیامده، اسم ائمه اثنا عشر نیامده. وقتی میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، و الذین آمنوا معرفی نشدن، یا اولی الامر که میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، چرا مشخصا نفرموده که این اولی الامر چه کسانی هست؟ این سؤال رو گردن از ما. حضرت میفرماید وقتی خدا فرمود اقیم الصلاة، فرمود چند تا نماز واجبه، چند رکعت و چه جور باید بخونی؟ در قرآن که نیمونده که نماز صبح دو رکعت، نماز مغرب سه رکعت، این تو قرآن نیست. میفرماید اقیم الصلاة. وقتی فرمود آتو زکات، فرمود که بر چند چیز چه مقدار زکات تعلق میگیره؟ نه. چرا؟ اینا رو بیانشو به عهده کی گذاشت؟ راوی از میگه خب به عهده پیغمبر گذاشت. انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی برای مردم. تفصیل این مطالب رو باید پیغمبر معین کنی. همونطور که فرمود نماز بخونید نگفت چند رکعته، فرمود اولی الامر رو اطاعت کنید نفرمود چند نفرن، تا خود مردم برند از پیغمبر بپرسند او براشون تبیین. و اتفاقا رفتن پرسیدن، جابر بن عبدالله انصاری رفت پرسید، حضرت هم فرمود 12 نفرن. اینجا هم فرمود اولی الامر، اما کیا هستن؟ یا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یا یتلوها شاهد من. این کنس است. پیشو عرض کردم هیچ کس ادعا نکرده که غیر از امیرالمومنین کسی مصداق شاهد و مهن باشه. خود اهل تسنن 23 روایت در باره این دارن که مصداق این شاهد علی است. فرماد یتلوه شاهد منه، ولی اسم نبرده به خاطر همین که تفاصیل احکام را مردم باید برند از خود پیغمبر سوال کنند و ایشون بیان بکنند. دعو قرآن این نیست که در این جور موارد شخص را معین کنید. این دو تا جوابی که داده شده، یکی برای اینکه زمینه امتحان فراهم باشه تا کسانی که میخوان زیر بار حق نرند از دیگران تمیز داده بشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب. آخر ما خیال میکنیم که خدا برای جامعه مثل یک مصلح اجتماعی دلش میخواد جامعه به سر و سامانی برسه، به نظم و آرامشی باشه، دیگه به هر صورتی شده میخواد مردمی آرام راحت زندگی کنن. اگر یه جایی نشده علیاذ بالله، علیاذ بالله، خدا عقلش نرسیده یا نتونستن اجرا کنه، ولی او هم مثل هر رئیس دولتی مثلا میخواد یه جامعه آرامی داشته باشه، او ریاستشو بکنه، مردم هم زندگیشون بکنه. اون وقت میگیم خدا چرا اونجا همچی نکرد، اونجا همچی نکرد. ولی خدا اینجوری نیست. میگه لو شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا. خدا اینجور نیست که دلش بخواد همه به هر صورتی شده ایمان بیارن. نه، باید ایمان اختیاری بیارن. باید دلشون بخواد تا ایمان بیارن، نه به زور. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. خدا میخواست همه را به زور هدایت میکرد. اینجوری نیست که خدا بخواد یک جامعه آرامی درست کنه هر جوری همه هدایت بشن. نه، میخواد انسان به کمال انسانیش برسه. کمال انسانی در گروه اختیار خودشه، باید بخواد بشناسه و حسن انتخاب داشته باشه. پس باید ابهام باشد، امتحان باشد، تا کسانی تلاش کنند راه حق را بشناسند و عمل کنند. اگه کسانی هم نخواستند بهانه ای داشته باشند، اما بهانه ای که البته پیش خدا پذیرفته نخواهد شد، خدا حجت را تمام کرده، اما در ظاهر بتونیم برای اینکه بتونند یه راه کجی را انتخاب کنند با یه بهانه ای داشته باشند. پس اینجور نیست که خدا بخواد مطالب حق اونچنان برای همه مردم طوری باشه که نتونن انکارش کنن. اون آیه میفرماد اگر دلمون میخواست همه اینجوری ایمان بیارن، خدا یک آیاتی را نازل میکرد نشانه های معجزاتی که مردم نتونن انکار کنن. فضلت اعناقهم لها خاضعین، جوری معجزات نازل میکرد که اصلا هیچ کس نتونه انکارشو بکنه، همه گردنها در مقابل اونها خم بشه، سر تعظیم فرود بیارن، نتونن انکار کنن. ولی این دیگه رشد انسانی نبود، مثل این که یک حیوانی افسار سرش بزنن بکشنش این طرف اون دارن، اون دیگه انسان نمیشه. باید زمینه باشه تا تلاش کنه بفهمد و انتخاب کنه و راه صحیح را طی کنه. پروردگارا تو را به مقام اولیاء خودت قسم میدیم که دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما.